با نوسازی تفکر دینی در اسلام می باشد. کتاب نوسازی یا بازسازی تفکر دینی در اسلام مجموعی از سخنرانی های محمد اقبال لاهوری در باره فلسفه و اسلام را در بر دارد. این کتاب در سال 1930 منتشر شده است و دارای سخنرانی های علامه اقبال در مکانهای مختلف نظیر حیدرآباد می باشد. اقبال در این سخنرانی ها خواستار بررسی دوباره مبانی فکری اسلام شده است. این مجموعه یکی از آثار مهم در حوزه اندیشه نوین اسلامی به شمار می رود و بر متفکران و نو اندیشان مانند علی شریعتی و طارق رمضان تأثیر بسیار گذاشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان را در خدمت شما پی میگیریم و اکنون میرسیم به بخش کارشناسی و این دفعه نیز از صحبت‌های دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی، دانشمند معروف ایرانی استفاده میکنیم که پیرامون آثار و افکار محمد اقبال مطالب جالبی را بیان میکند. بخش‌های از صحبت‌هایشان در برنامه گذشته پخش شده بود و اینک بخش دیگری این سلسله آماده ارائه شدن است. لطفاً توجه فرمایید.
اقبال جای دیگه میگه نظر سیاسیون ما حواسشون باشه، سیاست اسلامی و قرآنی رو گذاشتن کنار، دنبال افکار فلسفه سیاسی مدرن سکولار غرب رفتن، دنبال ماکیاولی. یک شعر جالبی داره راجع به کتاب شهریار ماکیاولی که میگه آقا اخلاق از سیاست جداست، دین از سیاست جداست. آن فلارنساوی باطل پرست، ماکیاولی رو میگه اهل فلورانس، آن فلورنساوی باطل پرست سرمه او دیده مردم شکست. تو آمدی سرمه کنی، شفا بدی، چشم بشر رو کور کردی، چشم غرب رو. نسخه بحر شهنشاهان نوشت، در گل ما دانه پیکار کشت. تئوری جنگ و خشونت رو او را انداخت، غرب مدرن. بتگری مانند آذر پیشش بست، نقش تازه ای اندیشش. مملکت را دین او معبود ساخت، مملکت پرستی، خاک پرستی. فکر او مذموم را محمود ساخت. جای ارزش از ارزش رو ماکیاولی و علوم سیاسی مدرن غرب عوض کرد، غیر اخلاقی کرد سیاست رو. بوسه تا بر پای آن معبود زد، نقد حق را بر عیار سود زد. گفت از این به بعد ملاک حق نیست، ملاک سود است، سود پرستی. اصلا خیلی زیبا، یک تحلیل خیلی فیلسوفانه دقیق تو حوزه فلسفه سیاسی غرب. این مملکت را دین او معبود ساخت، یک دین جدیدی بود، گفت به جای خدا خاک بپرستید. فکر او مذموم را محمود ساخت، خوب و بد جاش عوض شد. بوسه تا بر پای آن معبود زد، ناسیونالیسم غربی، نقد حق را بر عیار سود زد. گفت از این به بعد ملاک برای سنجیدن حق و باطل سود و ضرره، حق و باطلی ما نداریم. بعد راجع به علم مدرن حرف میزنه، میگه علم خوب بود اگر زیر سایه عشق بود، عشق توحیدی. غرب جدید علم مفید رو کرد علم مضر. میگه وقتی علم میگه من با ماوراءطبیعه کار ندارم، همه حواست فقط تو دنیای محسوسه، چی میشه نتیجهش؟ از قول این علم، نه کل علم، از قول این علم سکولار میگه نگاهم رازدار هفت و چهار است، گرفتار کمندم روزگار است. جهان بینم به این سو باز کردند، مرا با آن سوی گردون چه کار است. یعنی آقا یه علم رو آوردید محدود کردی این طرف، گفتی سرتو بنداز پایین، دیگه نگفتی علم هم پایینو ببین هم سرتو بالا بگیر، بالا رو ببین. فرق انسان با حیوان اینه، حیوان چهار پای حیوانات فقط پایینو میبینن، انسان رو دو تا پا میسته، همونطور که پایین رو میتونه و باید ببینه، بالا رو هم میتونه و باید ببینه. اقبال میگه به غرب میگه چرا انسان دو پا رو تبدیل کردی به چهار پا؟ چرا علم رو تبدیل کردی، علم الهی رو کردی علم سکولار؟ چرا فقط علم دنیاوی شد، اخرویشو گذاشتی کنار؟ چرا تفکیک کردی اینا رو از هم؟ مشکلی با علم نداره. میگه چرا این؟ بعد میگه که زعفسون تو دریا شعله‌زار است، هوا آتش گذار و زهردار است، چو با من یار بودی نور بودی. علم به علم میگه تا وقتی که با من بودی کنار ایمان بودی، العلم و نور، هم علم مادی هم علم، هر دوش نور بود. چو با من یار بودی نور بودی، بریدی از من و نور تو نار است. به خلوت خانه لاهوت زادی، ولیکن در نخ شیطان فتادی. تولد علم میگه تو لاهوت بود، همین علم تجربی هم، اما افتادی تو چاه شیطان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه گفتار ادبستان از صدای خراسان و صحبت ما چون گذشته از علامه محمد اقبال لاهوری می باشد. آگاهی دارید که علامه محمد اقبال لاهوری به زبانهای فارسی و اردو شعر می سرود و به ویژه از زبان فارسی برای بیان عقاید و افکار و احساساتش بهره می برد. عرفان، فلسفه و مسائل انسانی و اجتماعی از جمله موضوعاتی هستند که اقبال در سرودن شعر به آنها توجه ویژه داشت. فلسفه سیاسی اقبال نیز بر حول و اطراف دو اصل توحید الهی و رسالت محمدی استوار بود. علامه اقبال توحید الهی را مبنای وحدت جامعه اسلامی در نظر می گرفت و بر این باور بود که رسالت محمدی موجبات آزادی، برابری و برادری مسلمانان را فراهم می آورد. از مبانی اندیشه های اقبال لاهوری می توان به نظریه خودی، نظریه فطرت، عدم پذیرش برخی از جنبه های تصوف، انتقاد از پذیرش و اعمال فلسفه یونان و سازگارهای جامعه اسلامی و غیره اشاره نمود. اقبال که خود از علمای مسلمان بود باور داشت که میان مفاهیم اسلامی و آموزه‌های قرآنی با تعالیم یونانی سازگاری وجود ندارد و شاید بتوان ریشه های برخی از مشکلات و دستاوردهای جهان اسلام را در اعتماد به فلسفه یونان جستجو نمود. اقبال در مقابل معتقد بود که اسلام باید حضور پررنگتری در عرصه‌های سیاسی داشته باشد. محمد اقبال لاهوری همیشه در سایه اتهام با ضدیت با تمدن غرب و انکار دستاوردهای فلسفی، علمی و فرهنگی آن بود و از این جهت گاه مورد انتقاد اندیشمندان و متفکران قرار می گرفت. اما او گواه خود در نظراتش را پیشگامی مسلمانان در علوم مختلف می دانست و اندیشه ها و دستاوردهای چهره های برجسته مانند بیرونی، خوارزمی، حافظ و غیره را نمونه های از این پیشگامی برمی شمرد. اقبال همچنین نظری بودن علوم یونانی را در مقابل عینی بودن آموزه های اسلامی قرار می داد. یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان نزدیک می شویم و از شما دعوت می کنیم شنونده ترانه جذابی باشید بر متن علامه اقبال لاهوری. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، درود بر شما. عزیزان، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهای از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان رحم و شفقت نداشته باشد و از مکافات عمل آگاه نباشد. شاید انسانهای ضعیف نتوانند از حق خود دفاع کنند، اما خداوند حق کسانی که به آنها ظلم شده را از فرد ظالم باز می ستاند. سعدی در این حکایت که 26th حکایت از گلستان است نقل می کند که در زمانهای قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگرهای فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. همه باید کار کنند، هیچ کس نباید در کار خود کوتاهی کند. همه شما باید برای من کار کنید، من هم محصولات شما را خواهم خرید. تنبلی از کسی سر نزند. اینجا تصمیم گیرنده خود من هستم، از کسی صدای اضافی در نیاید، فقط کار.
آه، پدر ما را در آورده است. این همه کار میکنیم اما پول اندکی میپردازد. خدا این شخص را هدایت کند.
آری برادر، واقعا سخت است. صبح تا شب کار میکنیم، این مزد اندک. واقعا سخت است برادر. صاحب دلی از نزدیک او عبور کرد و به او گفت آنقدر به ما ظلم نکن تا خداوند دعاهایت را بشنود و اجابت کند. تو به ما خوبی کن تا خدا هم به تو خوبی کند. حاکم ظالم از نصیحت آن صاحب دل رنجید خاطر شد و چهره در هم کشید. آه، چه میگویی ای مرد؟ تو که هستی که مرا نصیحت میکنی؟ من بارها برای شما توضیح دادم اینجا تصمیم گیرنده من هستم، دیگران فقط باید اطاعت کنند، فرمان برند و غیر این چیز دیگری پذیرفته نیست. به هوش باشید، همه شما تحت فرمان من هستید، تحت سلطه من. روشن شد؟ کسی اعتراض نکند.
بله عزیزان، تا
اینکه یک شب آتش آشپزخانه به انبار هیزم افتاد و همه دارایی او سوخت و به خاکستر مبدل شد. از قضای روزگار همان صاحب دل روزی از نزد آن حاکم عبور می کرد. شنید حاکم می گوید: آه، نمی دانم این آتش از کجا به سرای من افتاد. صاحب دل به او گفت: این آتش از دل فقیران به سرای تو افتاد، یعنی آه دل تهی دستان رنج دیده، خرمن هستی تو را برباد داد. بله عزیزم، این حکایت از سعدی مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. من و گروهی از همکلاسی ها در دانشگاه برای ورود به بازار کار به یک شرکت رفتیم. چند ماه آنجا بودیم و کار کردیم، اما آنجا هیچ پولی به ما به عنوان دستمزد پرداخت نشد. هر بار که می گفتیم بهانه می آوردند: چون شما تازه کار هستید باید اول کار را یاد بگیرید، بعد به شما حقوق دهیم. می گفتند: ما هیچ پولی به شما پرداخت نمی کنیم تا شما کارها را خوب فرا بگیرید.
ببینید دوستان، مدیر اینجا من هستم. من تصمیم می گیرم که چه وقت به شما پول بدهم. شما باید برای این شرکت فقط و فقط کار کنید تا روزی که ماهر شوید. متوجه شدید آقایون؟
آخه این بابا که به ما پولی نمیده، ما چطور میتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم؟ الان چند ماه داریم براش کار میکنیم، همش میگه شما تازه واردید. یعنی چه؟
آره، منم از کارش سر در نمیارم، خیلی عجیبه. چرا اینطور با من رفتار میکنه؟
دوستان ببینید، مدیر دروغ میگه. من سرایدار اینجا هستم. من مدت هاست که سرایدار اینجا هستم. اون در واقع عمدن از شماها که تازه نفس هستید و تازه کار استثمارتون میکنه تا کارهاش به خوبی پیش برو انجام بشه. بعد هم دستمزدی به شماها که نمیده هیچ، اخراجتونم میکنه. حواستونو جمع کنید، از منم نشنیده بگیرید دوستان. اون توی حساباش پول فراوانی داره، ولی دریغ از یک اسکناس.
بله، اینطور شد که ما به فکر افتادیم که چگونه حق خود را از او بگیریم و او را تنبیه کنیم که با دیگران چنین رفتاری نکنند.
ببینید آقایون، مدیر اینجا من هستم. بارها به شما گفتم هر کس خوشش نمیاد میتونه از این شرکت بره بیرون تا زمانی که کار شما خوب و ایدئال بشه. فهمیدید؟ مدیر اینجا من هستم آقایون. اگر کسی اعتراض کنه اخراجش میکنم.
ما دیگه از دست کارهای تو کلافه شدیم. بله، و یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم ناگهان خبری به ما رسید.
آه خدایا چه کنم؟
چه شده بچه ها؟ مثل که دیشب خونش رو دزد زده.
چی؟ همه داراییم رو بردن خدای من. ماشینم، خونم، اساسیم، همه برباد رفت.
بله عزیزم، دزد تمام حسابهای او رو خالی کرده بود و خونش رو زده بود و ماشینش هم برده بود. او دیگر هیچ کاره بود، هیچی نداشت، فقیر فقیر شده بود. معلوم نیست این آتش از کجا بر خانه و کاشانه او ناگهان فتاد. بله، کسانی هم که آنجا کار می کردند همه یکی یکی وسائل خود را برداشتند و از آنجا رفتند.
آه بی پول و تنها شدم، چه کار می توانم بکنم؟ آه چه کسی مرا گرفت خدایا.
خب بچه ها، دیدین که اون به سزای عملش رسید. اون خیلی ما رو رنج داد، اون خیلی به ما ظلم کرد و آخر سر آن ثروت باد آورده را باد برد. بله عزیزان، به پایان این قسمت از برنامه قند پارسی رسیدیم. همانطور که گفتیم هر عملی عکس العملی دارد. اگر کار خوب کنیم نتیجه خوب به ما میرسد و اگر بدی کنیم حتما نتیجه آن عمل به ما خواهد رسید. امیدواریم از این برنامه لذت کافی و وافی را برده باشید. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. که تو در رحم نیایی،
یارانی همراه همکنون تکرار خانواده سالم را خواهید شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمانی خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع احترام به شخصیت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. اساس معاشرت بین تمامی افراد احترام و محبت متقابل است، یعنی هر دو طرف موظف هستند به یکدیگر احترام بگذارند و با محبت با هم رفتار نمایند. احترام گذاشتن و شخصیت دادن به دیگران، یعنی ایجاد احساس بزرگی مهم بودن در دیگران است. امروزه بسیاری از نظریه پردازان و صاحبان نظر علوم ارتباطات بر این باورند که مهارت‌های ارتباطی نقش بسیار مهمی در موفقیت انسان دارد. با جرأت می توان ادعا کرد که یکی از مهمترین دلیل‌های شکست‌هایی که انسان در زندگی خود با آن روبرو می شود، این است که قبل از گرفتن تصمیم و مبادرت به انجام یک کار، تلاش نکرده است که مهارت‌های ارتباطی و رفتاری لازم برای انجام آن کار را کسب کند. در واقع می توان گفت ریشه بسیاری از سوی تفاهم‌ها، رنجش‌ها، اختلافات و نزاع‌های خانوادگی نداشتن فهم متقابل در صحبت هاست، چرا که یکی از طرفین گفتگو یا بدتر از همه دو طرف گفتگو حرف یکدیگر را نمی فهمند و برداشت های درست از پیام های دریافتی ندارند. هر کسی در زندگی به دنبال دریافت تایید از اطرافیان خود است و مایل است دیگران ارزش واقعی او را بشناسند. همه ای انسان ها دوست دارند از نظر دیگران مهم و با ارزش باشند. هر کسی در دنیای کوچک خود نیاز دارد که احساس کند هم برای او و هم برای دیگران مهم است. یکی از روش های صحیح و کارآمد در تربیه انسان، روش احترام و تکریم شخصیت است. این شیوه در حقیقت پشتیبانی سلامت روان بشر و از مهمترین عامل های رشد شخصیت اوست. خداوند مهربان در قرآن کریم بنی آدم را تکریم نموده است و هیچ موجودی را برتر از او نیافریده است.
ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکبهای راهوار حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشیدیم.
سوره مبارکه اسراء آیه 70. از این آیه مزبور چنین استنباط میکنیم که خداوند مهربان بر نوع بشر منت نهاده و به او دو چیز بخشیده است، یکی کرامت و بزرگواری و دیگری برتری بر سایر مخلوقات. منظور از تکریم انسان اعطای خصوصیات است به او که در سایر موجودات و پدیده ها نیست و منظور از برتری اعطای خصوصیات است به انسان که دیگر موجودات در آن شریک هستند، ولی انسان در حد اعلا از آن برخوردار است. نظر به این که انسان از این دو مزیت عالی و فطری برخوردار است، احترام و تکریم وی یکی از وظیفه های اساسی است که هیچ عاملی نباید آن را سست سازد. سیره عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گویای توجه و احترام به شخصیت مردم است. در زمان آن حضرت هر کس بر او وارد می شد مورد تکریم قرار می گرفت، که این خود یکی از عامل‌های بسیار مؤثر در گرایش مردم به دین مبین اسلام بوده است. ایشان در راستای کار و تلاش کارگران و تولید کنندگان را تکریم و تمجید می نمودند. از دیگر رفتارهای متداول آن حضرت رعایت احترام نسبت به کودکان و اعطای شخصیت به آنان بود. احساس ضعف شخصیت نه فقط بزرگسالان را رنج می دهد و برفتار ناهنجار وامی دارد، بلکه کودکان را نیز دچار مشکل می کند. بعضی می پندارند چون کودک پیکر کوچکتر از بزرگسالان دارد، شخصیت خود را هم کوچک می پندارد. حالا آنکه چنین نیست و چی بسا بی توجهی به شخصیت کودکان زیان بارتر از بی توجهی به شخصیت بزرگسالان باشد، زیرا احساس ضعف شخصیت در کودکی سبب بروز رفتارهای نادرست و ویرانگر در بزرگسالی می شود. بدین ترتیب باید در انجام آن به شیوه گام برداشت که زمینه غرور و نازپروری کودکان فراهم نشود، و این امر زمانی است که ما همه شیوه های تربیتی را همگام عمل کنیم، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کرد. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع احترام شخصیت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حسین پویا، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع احترام شخصیت و تکریم شخصیت میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما مواجه هستیم با جامعه انسانی و بعد از اون هم اهل دیار و شهر و روستای خودمون و واحد کوچکتر هم واحد خانواده. همه ما انسان ها سرآمد مخلوق های خدا هست. این از همه آفریده های پروردگار عالم شرافت بشر و شخصیت او بالاتر هست، موجودی ممتاز که خداوند عالم وقتی که روح بر او می‌دمد به خودش تبریک میگه تبارک الله احسن الخالقین. این نشان دهنده این است که بشر تحت همین عنوان که انسان است به خودی خود احترام داره. بنابراین وظیفه همه ما انسان هاست که برای همدیگه احترام قائل بشیم. زن باشیم، مرد باشیم، با سواد بی سواد، پولدار بی پول، تفاوتی نمی کنه. باز در قرآن کریم می خونیم که خداوند عالم لا ذی و عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرموده من رفتار و اعمال هیچ یک از شما رو ضایع نمی کنم. مرد باشید، زن باشید، تفاوتی نمی کنه. همه انسان ها احترام دارن و به خصوص والدین انسان احترام ویژه دارن. همسر احترام ویژه داره و خود این احترام گذاشتن باعث این میشه که به لحاظ روحی و روانی اون مخاطب ما احساس آرامش میکنه، احساس مسرت و شادمانی میکنه، به خودش فخر میکنه، میباله که مورد احترام قرار گرفته. خب اشرف خلق خدا باز در بین انسانها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن. ما در روش زندگی ایشون میبینیم که چقدر برای کسانی که با ایشون ملاقات داشتن احترام قائل بودن، احترام های خاص و ویژه جای خودشون رو به طرف می دادن و پیشگام بودن در سلام کردن. دوستان عزیز، ما در زمانی که با هم مواجه می شیم، ملاقات می کنیم، همدیگر رو می بینیم، بهترین تعبیرها رو به کار می گیریم و این سنت اسلامی است. به همدیگه سلام می دیم. سلام یکی از نام‌های خداست و سلامتی میاره، امنیت و آرامش میاره، پیام دوستی به شنونده ما میده. با کسایی که حتی ممکنه کینه داشته باشیم، دشمنی داشته باشیم، وقتی سلام میکنیم داریم بهش به گونه‌ای بهش اشاره میکنیم که ما دشمن تو نیستیم، ما محب تو هستیم، دوستدار تو هستیم، خیرخواه تو هستیم، و اینا خیلی ارزشمنده. که شنونده ما یا مخاطب ما احساس آرامش بکنه وقتی که با ما مواجه میشه، تا بعد حالا حرف ما رو هم بشنوه، منطق ما رو هم بشنوه، احیانا پند ما رو هم آویزه گوشش قرار بده. ولی اگر در مواجهه اول از ما پیام تلخی دریافت کنه، خب هیچ وقت احساس خوشی در ارتباط با ما نخواهد داشت. و اسلام فرموده اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگرم کسی به ما سلام گفت، من شنونده به بهتر از او به او پاسخ بدم، چرب‌تر، شیرین‌تر، گواراتر، یه خسته نباشیدی، خوش آمدی هم کنارش بذارم، یک دعای خیری در حق اون کسی که به من سلام کرده به کار ببرم، تا بین ما انسان‌ها تعامل یک تعامل شیرین و دلنشین و دوست داشتنی رخ بده. خداوند عالم شما رو حفظ کنه و پیروز و سرفراز باشه.
احترام و تکریم شخصیت آدمی از اصول است که در فرایند تربیت باید رعایت شود، زیرا انسان نیازمند این است که دیگران برایش قدر و منزلت قائل باشند و خودش را با قدر و قیمت ببیند و در برخورد با قدردانی دیگران این احساس را به دست می آورد که دارای ارزشی است که وی را در فراز و نشیب زندگی یاری کند. لذا اگر انسان در درون احساس شخصیت و عزت نماید، با گناه روی نمی آورد و می تواند هنگامی که طوفان شهوات و تمایلات نفسانی دریای وجودش را متلاطم می کند، خود را سالم نگه دارد. و اگر در درون احساس بی‌شخصیتی کرد، حاضر به گرایش به انحرافات و کج‌رفتاری‌های اجتماعی می شود.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. از شما عزیزان دعوت می کنیم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمندم، روحان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. دوستان خوبم، آرزو میکنیم که وقتتون بخیر باشه و تنتون سالم. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. دعوت میکنم در این هفته نیز با ما همراه باشید. یاران صمیمی، گردش و تفریح میتواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث شود که روحیه افراد نسبت به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستان به گردش بریم یا با خانواده و یا اصلا به تنهایی به گردش و تفریح بریم. در هر صورت نهایت همه اینا این هست که ما بتوانیم روحیه خود را حفظ کنیم و انرژی فوق‌العاده برای زندگی از طبیعت زیبا بگیریم. همیشه هم کار مهم نیست. گاهی اوقات باید آدم به تفریح کردن بپردازد. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت توی زندگی میتواند باشد. زمانی که یاد بگیریم علاوه بر کار کردن باید تفریح هم داشته باشیم، آن زمان است که ما واقعا زندگی را زندگی کردیم. یادمان باشد که ما به دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح و گردش هم وقت بگذاریم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
زمانی که تفریح را چاشنی زندگی ایمان کنیم، آن زمان است که می توانیم معنی واقعی زندگی را درک کنیم. بعضی ها فکر می کنند که فقط باید در زندگیشان کار کنند و آنها کسانی هستند که برای کار کردن ساخته شدند، که این یک اشتباه بزرگ است. ما آدم ها همانقدر که نیاز داریم کار کنیم، به همان اندازه نیاز داریم تفریح کنیم تا معنی واقعی زندگی را درک کنیم و بفهمیم که زندگی چه معنایی دارد. معنای زندگی فقط در کار کردن نهفته نشده است. تفریح برای هر آدمی یک معنای متفاوت دارد. یکی با زدن به دامن طبیعت میتواند تفریح کند، یکی با انجام یک بازی کامپیوتری میتواند تفریح کند و یکی هم با کار کردن میتواند تفریح کند. اگر یک آدم را میبینیم که مدام کار میکند و از کار کردن خسته نمیشود، نباید به او بگیم که مگر تو تفریح نمیکنی. برای آن آدم تفریحش یعنی کار و این برای او لذت بخشترین چیزی است که در زندگیش میتواند تجربه کند و همین است که اهمیت دارد. هرچند که روح و روان آدم نیاز به تفریح، طبیعت و گردشگری دارد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی.
در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با چند آبشار و دریاچه شما را آشنا می سازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را با آبشار مارگون آشنا می کنیم. مارگون نام آبشاری است که در دره های غرب شهرستان سپیدان قرار گرفته است. ارتفاع این آبشار به 70 متر و عرض آن به 100 متر میرسد. آبشار مارگون که در روستای مارگون واقع شده است، یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین آبشارهای ایران است که از نظر زیبایی، بزرگی و حجم آب خروجی با آبشار شوی لرستان رقابت می‌کند. راه رسیدن به آبشار مارگون، فاصله این آبشار از اردکان فارس حدود 48 کیلومتر است. اگر از شهر یاسوج قصد عزیمت به آبشار مارگون را داشته باشید، طول مسیر 65 کیلومتر است. در میانه راه پس از کیلومتر 29 جاده یاسوج به اقلید و انتخاب جاده آبشار مارگون می توانید به این آبشار زیبا برسید. راهی ماشین رو را تا جایی که حدود 800 متری آبشار است ادامه دارد و بقیه راه را باید پیاده پیمود که این راه سنگ فرش و در نزدیکی آبشار دارای پله های سیمانی است. آبشار فدامی در فاصله 130 کیلومتری جنوب شرق دارا و در دل گرمای سوزان، چشمه ای از دل کوه می جوشد و به پیش می آید. نام این آبشار زیبا فدامی است. این آبشار در منطقه فرگ و در شهر فدامی در مسیر جاده ترانزیتی شیراز به بندر عباس واقع شده و هر ساله میزبان تعداد کثیری از علاقمندان به طبیعت است. یکی از ویژگی‌های آبشار فدامی وجود 4 نوع آب شور و شیرین و سرد و گرم است که در فاصله 20 متری آبشار شیرین با هم مخلوط می‌شوند و استخر طبیعی زیبایی را پدید می‌آورند. ارتفاع آبشار شور فدامی که در بالادست آبشار شیرین واقع شده 10 تا 15 متر است. سرچشمه آبشار شور فدامی در 500 متری آن است و وجود نقل‌های خودرو در کنار آبشار شور به زیبایی آن افسوده است. عرض آبشار شیرین فدامی که در گذشته به 800 متر می رسید و عریض‌ترین آبشار طبیعی ایران محسوب می شد، به دلیل خشکسالی و استفاده بی‌رویه کشاورزان بالادست اکنون به 200 متر رسیده است.
لاهیجان شهریه که با سفر بهش غیر ممکنه حوصله‌تون سر بره. غیر از جاذبه‌های تاریخی و منظره شالیزارای برنج و مزرعه‌های چایی، با کمی فاصله گرفتن از شهر میتونید به جنگل‌های بکر و سرسبزی برسید که خودشون یکی از قطب‌های مهم گردشگری شهرستان به حساب میاد. جاده جنگلی سیاهکل به دیلمان یکی از چشم نوازترین جاده‌های شمال کشور محسوب میشه و به جرات میشه گفت چیزی از جاده چالوس کم نداره. مسیر این جاده پر شده از درختان، آبشارها و چشمه‌های مختلف. اما چیزی که توی مسیرمون از لاهیجان به سمت این جاده توجهمون رو به خودش جلب کرد، بزچه‌های پرورش ماهی بود که از دل همین چشمه‌ها و آبشارها آب مورد نیاز خودشون رو تأمین می‌کردن. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با مالک یکی از این سایت‌های پرورش ماهی صحبتی داشته باشیم.
اینجا منطقه بالارود سیاهکله که تو محور اصلی سیاهکل به دیلمان کیلومتر 15 قرار داره. اینجا ماهی سراست که تو پرورش انواع ماهی غزل، یعنی سردابی، ماهی غزل و سالمون و گاهی اوقات آزاد ماهی دریای خزر هم کار میشه. اینجا 17 تا حوضچه است با دبی 200 در ثانیه آب از رودخانه شمرود همین سیاهکل که از کوههای دیلمان سرازیر میشه به طرف جلگه. آبش آب رودخونه است که ما میتونیم ازش بهره برداری کنیم برای همین مزارع پرورش ماهی خودمون.
ماهیای آب شیرین میشه.
ماهی آب شیرین اینجا بله خود ماهیای سردابی و طبعا ماهیای آب شیرین هستن که از نوع قزلالا و سالمون و ماهی آزاد دریای خزر.
در آخر صحبت‌هام با آقای مهندس کاسلی‌پور ازشون در مورد مسیر جاده سیاهکل پرسیدم و ایشون به جاذبه‌های شهر دیلمان و طبیعت غیرقابل وصف این منطقه اشاره کرد.
انتهای این جاده به دیلمان می‌خوره که یکی از شهرهای توریستی ایرانه. قدمتش خیلی بسیار بالاست. شما اگه بتونید تو منابعم داشته باشین، تو کتابام داشته باشین، قدمتش خیلی بالاست. آثار تاریخی داره و جاهای دیدنی بسیار زیادی هم داره.
این آبشار همین بالا قرار داره.
این آبشار لونکه که 5 کیلومتر از این منطقه که ما الان هستیم بالاتره. بسیار جای دیدنی خیلی زیباست و آبش هم از حوضه آبریز همین کوها تأمین میشه.
آب اون آبشار وارد اون بله. رودخونه میشه و
بله آب و آبشار و حوضه‌های آبریز دیگه، چشمه‌های دیگه وارد خود رودخونه میشن و ما از این آب استفاده میکنیم برای پرورش ماهی و بعد این میره برای مزارع برنج.
درست.
برای شالیزاره میره.
یکی از این مکان‌ها آبشار لونک بود که از تفرجگاه‌های مردم همینجا و گردشگرانی که به این خطه سرسبز کشورمون سفر می‌کنن به شمار میاد. آبشار لونک متشکل از دو آبشاره که در دل طبیعت بهشتگونه و افسونگر جنگل‌های سیاهکل جا گرفت. آب این آبشار بعد از سقوط از ارتفاع 6 متری به رودخونه شیم می‌ریزه و به جریان رود می‌پیونده. آبشار لونک در فصل بهار و پاییز مملو از آبه، اما توی فصل تابستون این آب از جریان کمتری برخورداره. اگر در اینجا به فضای اطراف کمی دقت کنید، در فاصله این نچندان دورتری از این آبشار با شنیدن آواز پرنده ها در محیطی مملو از درختان قد کشیده میشه فضای دلنشین برای استراحت و یا حتی قدم زدن در دل طبیعت پیدا کرد. اما مطلب جالبی که در مورد این آبشار باید بدونیم اینه که برای رسیدن به آبشار لونک و جنگل‌های خیره کننده اطراف اون نیاز نیست حتما کوهنورد یا طبیعت‌گرد حرفه‌ای باشی، چون این آبشار دقیقاً کنار جاده اصلی قرار داره. پس فرقی نمی‌کنه که کمی سنتون بالا رفته یا همراه خودتون کودک دارید، فقط کافیه کمی از پله‌های کنار آبشار بالا برید تا به جنگل‌های بکر و دست نخورده گیلان دست پیدا کنید. ما هم سعی کردیم در آخر سفر امروزمون از این آرامش و زیبایی بی حد و مرز بی بهره نمونیم و ساعتی رو در کنار این آبشار زیبا سپری کنیم. بابک زیدی.
شنونده های عزیز و ارجمند، از این که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده ای برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.